سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در این برنامه رادیو آزادی از این موضوعات و مسائل بیشتر خواهید شنید. ملل متحد میگوید قرضه هایی که مردم فقیر میگیرند افزایش یافته است.
در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است.
یک عضو سرشناس کنگره آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشری آمریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است.
اونها نمی‌خواهند در برابر ملت خود و پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع‌آوری می‌شود در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده آمریکا نتیجه از اون منفی اعلام بکند.
نجاران در هرات از بی‌رونقی بازار خود شکایت دارند.
دوکانه اینجوری که هست قبلا 100% و بوده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده. 60% دیگه هستی 60% هم روزگار خور میشلونم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون سطح قرضه‌هایی که مردم فقیر می‌گیرند افزایش یافته. اوچا گفته که از سال 2019 به این سو میزان قرضه‌هایی که خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازهای زندگیشان دریافت می‌کنند 50% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
در حالی که نگرانی‌ها در مورد مشکلات اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در سال 2022 سطح قرضه‌های افغانستان نسبت به سال 2019 50% افزایش یافته است. اوچا در گزارش اطلاعاتی دیاگرام که در توییتر نشر کرده است، از سال 2019 الی 2022 تفاوت را نشان می‌دهد. در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است. افغانستان از دو دهه گذشته و حتی از سالهای پیشتر از آن همواره به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است. اما در ماه اگست سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت، فقر در افغانستان بیشتر شد و حتی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که برخی از خانواده‌ها به خاطر سیر نگه داشتن اطفالشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از دوستانشان پول را به قرضه می‌گیرند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان Save the Children سال گذشته در گزارش اعلام کرد که 36% خانواده‌ها در افغانستان مواد غذایی را به طور قرضه به دست می‌آورند و 39% از خانواده‌ها از ثروتمندان به دلیل ضعف اقتصادی قرضه می‌گیرند. در این گزارش همچنان گفته شده است که 82% افغان‌ها کاربار ندارند و به این مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به کار بفرستند. Save the Children این گزارش را در افغانستان در سال 2021 نشر کرده بود. به اساس گزارش اوچا، در سال 2021 خانواده‌های نیازمند به طور متوسط حدود 49,000 افغانی در سال قرضه گرفتند تا مواد غذایی را فراهم کنند، اما یک سال قبل از آن قرضه‌هایشان در سال 2020 دست کم 46,000 افغانی بوده است. در ماه دلو سال جاری سازمان سیه جهان در گزارش اعلام کرده که شمار افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد آمار سازمان جهانی WHO، شمار افغان‌هایی که در سال 2022 به کمک در افغانستان نیاز داشتند 24.3 میلیون نفر بوده است، اما امسال این رقم به 38.3 میلیون نفر افزایش یافته است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشری آمریکا با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است. این کمیته طی یک اعلامیه از اداره نظارت بر بازسازی افغانستان خواسته تا مشخص کند که این کمک‌ها به افغان‌های نیازمند می‌رسد یا به طالبان. اما آیا این نگرانی آمریکا تا چه حد جدی است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را از محب شریف آقای سیاسی مطرح کرده است.
بدون شک این نگرانی را ما فکر می‌کنم
کدام زمامداران کاخ سفید و تمام ادارات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا داشت و تا هنوز هم دارند، به خاطر از اینکه اونها نمیخواهند در برابر ملت خود و اون پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع‌آوری میشه در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده آمریکا نتیجه از او را منفی اعلان بکنه و کسانی که مصرف کننده ای کمک هاست در برابر اونها باز جنگ اعلان بکنه و یا به زد و خورد نظامی تبدیل شود. ما فکر میکنیم اینا کوشش میکنن که این موضوعات را یا به تمام امور کمک های ایالات متحده آمریکا را تا جایی که میتونن شفاف و در همنوایی با پالیسی آمریکایی چی داخل کشور و چی بیرون کشور رهبری بکنن.
جناب شریف صاحب، پولی که هر هفته به کابل فرستاده میشه به نظرتان به این معنا خونیست که دارن طالبا روز به روز تواناتر میشن؟
من فکر نمی کنم که به این معنا باشه، به خاطر از این که تمام کمک ها که می آیا اول بدی افغانستان بانک و از اونجا به حساب یکی از بانک های تجارتی افغانستان انتقال میشه و بعد در دسترس اون ادارات قرار داده میشه که به حسابات اونها انتقال شده. و تا جایی که من معلومات دارم در این رابطه ایالات متحده آمریکا نه این استراتژی را داشت و نه این استراتژی را تا هنوز داره که به این کمک ها خود طالبا را یا رژیم طالبا را که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده به قدرت مبدل بکنه، به خاطر از اینکه بعض افکار وجود داره که احتمال از این را قوی میسازه که یک روز نه یک روز در حالت مبادا ایالات متحده آمریکا با طالبا در تصادم قرار میگیرند و در اون وقت وقتی که موضوع دشمنی بس اعلام میشه باید زمینه ساز از این نباشه که کمک های خودشان باعث از این شده باشه که در مقابل ایالات متحده آمریکا قوت به اصطلاح جنگ کننده را تربیه یا تمویل و یا هم انکشاف داده باشه.
شریف صاحب، آیا فکر میکنید سیاست های اخیر طالبان باعث این شود که ای کمک ها یا جریان ای کمک ها بسته شود؟
این موضوع من فکر میکنم زیادتر به این ربط میگیره که طالبا یا کسانی که به شکل بسیار سخت گیرانه پیش میرن در ارتباط به افتتاح یا بازگشایی پس مکاتب و یا بازگشایی پوهنتونه ها و دانشگاه ها و در جوان از این اجازه دادن به کار زن در جامعه اینا یک پالیسی نرمی را داشته باشن و همین موضوع ممکن باعث از این شود که فشار جامعه جهانی و خود ملت ایالات متحده آمریکا یا پالیسی ایالات متحده آمریکا برای آمریکا فشار بیاره و موضوع پس به تصادم بره، نه به این که ما فکر میکنم به طرف جرامت بره. با وجود از این که تلاش ها وجود داره اما تا هنوز کدام نتیجه عملی را این تلاش ها نداده.
کارشناس مسائل سیاسی محب شریف با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور، روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی نیز افزایش یافته است. برخی از این نهادها به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان مطرح کردند. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که با آنکه نهادهای زیاده به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند، اما آنها تاکنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرده.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش در پرستی خانواده 4 نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به شمول نهادهای خیریه به او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه استم، شوهرم مریض است، دو دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض استم، خانه مردم کار میکردم، باز حالت بولانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرده. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که همی خودم خیبرم خود زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 2 سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت 2 سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون معاشای ما اجرا نشد، زمستانم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم، حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک ها که صورت میگیره به شکل بسیار همینطور مخلصانه و عادلانه صورت داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مؤسسه ما به مصرف رساندیم شاید مصارف دو سال سه سال اولاد ما میشد، اما ما این کار نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سلب شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادعا میکند این نهاد از 4 دهه به این سو در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح میدهد.
وقتی که یک خانواده تماس میگیره، اولا که برازو یک فرم راجسترشن انداخته میشه و بعد از او بررسی حضوری صورت میگیره، خانش دیده میشه، نتایجی که به حساب از او بررسی به دست میاد و فرم گزارشش نوشته میشه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی میشد.
مسئولان نهادهای خیریه میگویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امداد رسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغان ها در جرمنی میگوید پول هایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند، در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین با مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم میکنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری میکنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک میکنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند برسند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان، در سال جاری میلادی 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشر دوستان نیاز دارند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
نجاری از حرفه های قدیمی در هرات است و در سالهای گذشته اشیای چوبی در میان هراتی ها علاقمندان زیادی داشت، اما در چند ماه گذشته وضعیت تغییر کرده. شماره از نجاران دکانهایشان را بستند و برخی دیگر هم از برای کارگری به ایران رفتند. آنهایی که هنوز در کوچه قدیمی هرات با اره و رنده و تیشه کار می کنند هم نگران به نظر می رسند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
عبدالقدیر 29 ساله تخته چوبی را با اره برقی می برد تا برای یک از مشتریانش در هرات میز غذاخوری بسازد. اما شمار مشتریانش پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1.5 سال گذشته بسیار کم شده. عبدالقدیر می گوید که چنین وضعی در طول 11 سال کارش در بازار نجاری در شهر کنه هرات سابقه نداشته است. او چشم دیدش را به رادیو آزادی این گونه بیان می کند.
دکان اینجا که هست قبلا 100% و بوده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دیگه هستی، 60% هم روزگار خور می چلونم.
عبدالقدیر می گوید که بسیاری از نجاران مجبور شدند که از بر کارگری به ایران بروند. در کنار نجاران برخی از مشتریان پولدار هم در 1.5 سال گذشته هرات را ترک کردند، چیزی که از دید حامد 29 ساله یک نجار دیگر در هرات بر کسب و کار نجاران تأثیر منفی گذاشته. حامد میگوید که در گذشته بازار فروش وسایل تزئینی چوبی که در خانه ها و دفترها استفاده می شود پر رونق بود، اما حال دیگر چنین نیست.
در گذشته من خیلی کارای اینترنتی میکردم، نفر ترنگ خوش بود به حساب ما، خوش چیزای زینتی با داخل خونه خو، داخل دکان خو، متاخل اتاق خو، از اینترنت از جای میدید خوش میامد میآورد جور میکردیم، و فعلا یک چند مدت میشه اون کارا قطع شده، معلوم میشه که اقتصاد مردم ضعیفتر شده.
بازار نجاری و خراطی در شهر کنه هرات یک کوچه تنگ است و دوکانهای گیلی قدیمی در دو سوی آن موقعیت دارد. در بازار نجاری هرات وسایل مختلف چوبی مانند میز غذاخوری و کار، چوکی، دستبل و کلنگ، قالب خشت و برخی اشیای تزئینی تولید می شود. برخی از نجاران در بازار نجاری هرات می گویند که تا 2 سال پیش 100 دوکان و کارگاه نجاری در این بازار فعال بود، اما اکنون 60 دوکان و کارگاه بگونه نسبی فعال است. بسم الله 63 ساله نزدیک به 50 سال می شود که در این بازار کارگاه نجاری دارد. او از کم رونق شدن کاروبار نجاری شکایت می کند.
به می دیکن به 45,000 هم به سودو برسیدم، بازم نوبت نمی رسید. دوستو پیر بچه بیدیم، هر کدوم مکلوان بیدیم، نوبت نمی رسید. مشتری جواب داده نمی شد که برسانه می شد، یاری نشد نمی شد کرد. از حالا که هستنیم، یاری یک مومی شده که از این 40 کود نشد بیدونیم.
اما مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که از صنایع کهن و تاریخی حمایت میکنند، بیان که در مورد چگونگی حمایتشان به طور مشخص توضیح دهند. بشیر محمد سیرت رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات در این باره میگوید:
امارت اسلامی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست صنعت و تجارت کوشش میکند که صنایع تاریخی را حمایت کند تا از بین نرود.
اما این سخنان برای برخی از نجاران مثل عبدالقدیر چندان دلگرم کننده نیست. عبدالقدیر میگوید که اگر وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشود، مجبور خواهد شد که دروازه کارگاه نجاریش را مثل برخی دیگر از همحرفه‌هایش برای همیشه ببندد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شمار از زنان و فعالان حقوق زن در نیمروز می گویند که موارد خودکشی، قتل و طلاق در این ولایت به علت افزایش خشونت‌های خانوادگی بیشتر شده است. آنها می افزایند که نبود هیچ نهاد برای دادخواهی زنان و میزان بیکاری و فقر در میان خانواده‌ها از عوامل عمده افزایش خشونت‌ها در برابر زنان پنداشته می شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای زن آغاز می شود که عضو خانواده‌اش قربانی خشونت شده است.
کدام نهادی که رسیدگی کنه به خشونت ها وجود نداره. قبلا ریاست امور زنان بود و حالی که امارت اسلامی آمده و هم جمع شده و هیچ نهادی به خشونت زنا رسیدگی نمی کنه.
بنفشه 26 ساله باشنده نای دوم شهر زرنج مرکز نیمروز است. او برای دو آزادی می گوید که خواهرش سمیرای 19 ساله چند ماه پیش توسط دامادش به سر شکنجه و خشونت‌های خانوادگی جان داد. بنفشه داستان این رویداد را به ما این گونه قصه کرد.
خواهر ما در اوایل امارت اسلامی وقتی که آمد نامزد شده بود و تقریبا 5-6 ماه پیش بود که به دست شوهر خود کشته شد. در طول دوره نامزدی که بود ما همیشه آثار و علائم خشونت در وجود از او می دیدیم، اما خواهر ما به ما چیز نمی گفت.
او بیشتر می گوید
شبی با نامزد خوب بیرو شد، گفتن میریم تفریح. در حالی که به نام تفریح بیرو شد، خوار ملت و کوب کرده بوده و زیر شکنجه های از او جان باخت. متاسفانه وقتی که ما خبر شدیم، او به شفاخانه رسیده بود و گفتن که او 5 ماه حامله هم بود. گفتن که خونریزی کرده و او پیش دکتر بودیم. وقتی ما به شفاخانه رفتیم که دکتر گفت وقت فوت شده. بسیار متاثر شدیم از این.
گزارش ها آکی از آن است که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میزان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است و بیشتر کارمندان ادارات ملکی و نظامی نیز وظایفشان را از دست داده و خانه نشین شده اند. فرشته 32 ساله یک باشنده دیگر نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. فرشته که در یک مکتب دخترانه در شهر زرنج معلم است، براد و آزادی گفت که 6 ماه پیش از شوهرش که سرباز قمندانی امنی نیمروز بود طلاق گرفت.
علت جدا شدن مید از زندگی، علت ای که من از شوهر خود جدا شده خوشوند، چون من کار میکرد و او یک نظامی بود، بیکار شده بود، داخل خونه شیشته بود، تازه همه چیز هم از هر لحاظ همه چیز فراوان، اما باز هم لت و کوب، سوزوندن، دشنام و در آخر جدایی.
شیرین یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز میگوید که دختر امسایشان حدود 1 ماه پیش به علت ازدواج اجباری اقدام به خودکشی کرد.
دختر بین 15 تا 17 سال امی اندازه بود به خود دلیل خودکشی از ازدواج اجباری با یکی از طالبایی که تازه اینجا قمندان شده بود از طرف خانواده. خانواده از یک خانواده بی‌وضاحت بود و پدری کراکش بود. دختر اجبار کرده بود که با یک مرد محسن که تقریبا تفاوت سنی بین 24 تا 25 سال تفاوت سنی با دختر داشت، شادم بیشتر، نکاح کرده بود و دختر وقتی که نکاح میشه شب نکاح دست به خودکشی میزنند.
هرچند آمار و ارقام دقیق در مورد قضاهای خشونت در برابر زنان در نیمروز در دست نیست، امید فعال حقوق زن و کارمند سابق ریاست امور زنان نیمروز در نظام جمهوری مخلوع افغانستان براد و آزادی گفت که میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت به این دلایل بیشتر شده.
از کار کشیدن خانم ها، بستن دروازه های مکاتب، دانشگاه ها، محروم کردن از تمام عرصه ها نوعی واضح خشونت علیه زنان است. اما آنچه که خشونت های فامیلی و خانوادگی هست بسیار وحشتناک هست. در این اواخر ما داشتیم در ولایت نیمروز در همی هفته قبل در یک شبانه روز، یعنی در 24 ساعت 4 دختر و بانو در ولایت نیمروز دست به خودکشی زدن.
او افزود که حالا هیچ نهاد مختص برای دادخواهی و حل مشکلات زنان در نیمروز وجود ندارد. همچنان رادیو آزادی خواست در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسد، اما نه ریاست صحت عامه و نه اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز در این باره حاضر به ارائه معلومات نشدند.
یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میگم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
یک بانو برای اولین بار در ولایت غور یک کارگاه خیاطی ایجاد کرده. او میگوید که در این کارگاه خیاطی زمینه ای کار را برای دختران دانش آموز و دانشجو که از تعلیم و تحصیل محروم شدند فراهم کرده است. کارآموزان این کارگاه نیز از این کار استقبال میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
بیام فقط تیکه هری گرفتیم و چرم استفاده شده و کمی خاله.
فرزانه 23 ساله 6 ماه بینسو در این کارگاه خیاطی کار میکند. او دانشجوی سال 4 ادبیات فارسی مؤسسه تحصیلات عالی غور است. اکنون بزرگترین آرزویش پایان این دوره تحصیلی است.
چون سال آخر ما هم میگی زایه شده میرفتم بیوز تمام این استعدادای دخترها به همین جا هم میگی به همین زیر حکومت طالب زایه شد. دو علاقمند ازی هستیم درس بخونیم ولی دانشگاه بسته شد انشالله هم که باز بشه و دوباره ما زحمتی که بکشیدیم نتیجه بگیریم از زحمت.
در این کارگاه خیاطی در شهر فریسکو مرکز ولایت غور لباسهای وطنی دوخته میشود و به بازار فروش برده میشوند. اغلب مالک این کارگاه میگوید که 7 کارآموز دارد که اکثرا دختران دانش آموز و دانشجو هستند.
کم دختران تنتون هستند، دختران مکتب هستند. کسانی که سنف 12 بوده که حالا دست نخوندن میگن، کسانی که تنتون بوده.
اقلیما همچنان میگوید که بازار مشخص برای فروش صنایع دستی زنان در ولایت غور وجود ندارد. به همین دلیل عبدالناصر پسر اقلیما روزانه لباس‌های دوخته شده این کارگاه خیاطی را در یک کروچی در جاده‌های شهر فریسکو برای فروش می‌برد. عبدالناصر به رادیو آزادی میگوید
یا دیگر 10 جور 15 جور لباس فروشات داریم. بر علاوه فروشات اینجا ما از طریق چی واتساپ و فیسبوک هم ما چی داریم فروشات داریم که ما سفارش میگیریم. علاقمندی خانوما در برابر لباس وطنی خیلی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت آنان محدودیت های زیاد را برای زنان و دختران افغان وضع کردند. طالبان نخست مکتب ها را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 مسدود کردند و در اواخر سال 2022 آنان مانع حضور دختران در دانشگاه ها و حضور زنان در ادارات غیر دولتی شدند. این عملکرد طالبان باعث ادامه واکنش های جهانی شده است. اما طالبان حتی یک قدم از مواضع سختگیرانه شان در برابر زنان و دختران افغان عقب نشینی نکردند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
انسان ها هزاران سال پیش از موسیقی به منظور آگاهی، مراسم مذهبی و یا جشن ها استفاده می کردند. مثلا اگر پیروزی پیش می آمد، بیشتر به نواختن ترومپت می پرداختند و یا از وسایل ضربی مانند درم در مراسم مذهبی استفاده می کردند. اما گفته می شود نخستین آلای موسیقی توله بوده که شاید 67 هزار سال پیش نواخته می شده. در برخی تحقیقات این هم آمده که عمر طوله امروزی 37 هزار سال است. با این هم دانشمندان و تاریخ نگاران تا هنوز در مورد تاریخ آله های موسیقی جزئیات دقیق دادن نمی توانند. یک چیز واضح است که انسان های چندین هزار سال پیش از پوست و استخوان حیوانات، چوب و سایر مواد بادوام آله موسیقی می ساختند. موسیقی امروز برمیگردد به 3000 سال پیش که در آن وسایل تاردار و ضربی پیشرفت کرد. در سالهای 1400 میلادی یعنی 600 سال پیش از امروز وسایل مختلف موسیقی به شمول وایلن و دوتار ساخته شد. اما پیشرفت موسیقی از قرن 17 تا 19 میلادی خیلی زیاد بوده که در آن علاوه بر وسایل ضربی و تاردار به ساختن و انکشاف پیانو تمرکز شد. در این هنگام سمفونی های خیلی با ارزش هم نواخته شد و موسیقیدان های مشهور اروپا از جمله بتهوون و موزارت در این هنگام بزرگترین سمفونی ها را ساختند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
در بعضی موارد حتی به این مجبور میشیم که از انتظار زیاد خسته میباشیم، مجبور هستیم که در خاک بشیم.
صدای حسنا باشنده ولایت کابل را شنیدید که از موجودیت مشکلات در روند اخذ پولش از بانک شکایت کرد. او میگوید پس از فروپاشی نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به خاطر گرفتن پولش که در بانک پس انداز کرده بود خیلی سرگردان شده است. وی افزود در حالی که طفل در آغوشش از صبح تا ناوقت‌های روز در پشت دروازه بانک منتظر مانده، اما نتوانسته است پولش را از بانک بگیرد. نظام بانکداری در افغانستان به سال 1312 خورشیدی، یعنی زمان تأسیس افغانستان بانک، برمی‌گردد. افغانستان بانک همان بانک مرکزی است که مسئولیت سیاستگذاری پول، چاپ و توزیع پول و نظارت از نظام بانکی و همچنان مدیریت بازار اسعار را بر عهده دارد. در 20 سال اخیر با در نظر داشت سیاست اقتصاد بازار در بانک‌های دولتی، تعدادی از بانک‌های خصوصی نیز تأسیس و شروع به فعالیت کردند و مردم هم بنابر ضرورتشان در این بانک‌ها حساب باز کردند. زنان هم در پهلوی مردان در این بانک‌ها برای خود حساب بانکی دارند، که شماری از این زنان به خاطر پسنداز و تعدادی هم از این طریق کاروبار و تجارت خود را پیش می بردن و برخی زنان دیگری که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردن معاشات خود را از طریق این بانک ها اخذ می کردن. اما به تاریخ 15 اکتبر سال 2021 میلادی، زمانی که نظام جمهوریه در افغانستان سقوط کرد و طالبان بار دوم قدرت را به دست گرفتند، سیستم بانکداری در افغانستان مثل سایر عرصه ها با مشکلات زیادی روبرو شد. در ابتدای حکومت طالبان بانک ها برای مردم بسته شد، اما بعد از مدتی حکومت اعلان کرد که هفتوار برای مردم مبلغ 20,000 افغانی یا $200 توزیع می کند، که بعد از چند این مقدار پول $400 شد. ولی اکنون هر هفته $200، آن هم به شکلی که یک روز قبل نوبت گرفته و باید مردم به روز معینش به بانک آمده و در صف انتظار ایستاده شود. خانم حسنا باشنده کابل گفت که اکنون وضعیت بانک ها و سیستم بانکداری در افغانستان خیلی خراب شده است، چون بنابر گفته وی او پولی را که قبلا به خاطر پسنداز در بانک گذاشته بود حالا نمیتواند آن را از بانک بگیرد.
در شروع امارات اسلامی $200 بر ما تعیین شده بود، بعد از او 400 شد، فعلا هم $200 است که بسیار مشکل ساز است. همیشه وقتی مراجعه کردیم بر ما گفته شده که شما سبا وقت بیاین کارتایتان را نوبت بگذارین، بعد از او ما میتونیم که پول شما را بدیم. سبا حتی ملازان ما رفتیم کارتای خود به نوبت ماندیم، با وجود از اون بیروبار می باشه، دلگکان می باشه، خانما و آقایا یک جا می باشه، در بعضی موارد چون بیروبار می باشه و جای کم می باشه، اگر بیروبار است، اگر دلگکان است، اما پول خود چون ضرر داره بگیره. در بعضی موارد حتی به این مجبور میشیم که از انتظار زیاد خسته می باشه، مجبور هستیم که در خاک بشینیم.
مرسل نام مستعار زن دیگری است از ولایت کابل که مشکل مشابهی دارد. وی میگوید مقدار پولی که با بسیار زحمت به دست آورده و در بانک پسنداز کرده بود، با تغییر نظام حکومت در افغانستان فعلا اختیار پولش به دست او نیست. در حالی که این پول را به خاطر این روزهایش که خیلی نیاز دارد در بانک پس انداز کرده بود.
ما خودم پیسه دوزی گرگی چیز نداشتیم، یک چند روپیه به خاطر یک گور و مرده و یک روز ضرورت دادم، مرغداری میکردم، خیاطی میکردم، هم یک چند روپیه پیش خود داشتم، امیر گرفتم امانت در بانک مونده که در خانه هر قدر باشه پیسه زود مصرف میشه. مرده ما داریم میدان مرده را گرفته بریم اگه پیسه بر ما بتن. خیرون موندیم اول پیسه خود چه قسم از بانک بگیریم، حالی خود پیسه کار زحمت ما امانت مونده میخوایم پس بگیریم، به یک مریضی ما به یک کار ما خیرون موندیم، به کی بگوییم چه قسم بگوییم؟ هیچ کس صدای ما رو نمیشنوه، مشکل ما رایش پیدا شوه.
به گفته برخی از زنان، علاوه بر مشکلات بانکی که از سوی مسئولان بانک ها باند چارند، از سوی شماری از مردانی که به خاطر اخذ پولشان در بانک ها می آیند هم اذیت شده و حرفهای بیجا می شنوند و از جانب هم این مردانی که در صفها ایستادند نزاکت های اجتماعی و همچنان نوبت را مراعات نمی کنند. در این باره گفته شنیده را با خانم خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال افغان، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم محمدی در آغاز صحبت‌هایش از مشکلات زنان در بانک ها یاد کرده گفت:
اولی که اجتماع ما یک جامعه مرد سالار است و به خانم ها بسیار تأسف بگویم که هیچ احترام قائل نیستند. مثلا وقتی با بانک ها میریم قطار زن ها و مرد ها هستند، با وجود از اینکه ممانعت شده مثلا روزهای خانم ها یا از آقایان جداگانه باید باشه. میفهمین پول گرفتن یا بعضی کسا که مریض میداشته باشن در شفاخانه بسیار نیازمند است و اکثریت خانمای ما که اصلا در این وقت مثلا سرپرست مرد نمیداشته باشن، بنان خودشان مجبور مکلف هستن به خاطر گرفتن ماششان یا به خاطر از این که کسی برشان پول حواله میکنن طرف بانک ها که میره بسیار با مشکلات روبرو هستن. اولی که به خانم ها اصلا ارزش داده نمیشه، دوم دیگه ای که در قطار و فایل که استاده می باشن و خانم ها نوبت داده نمیشه.
قسمی که شما گفتین خانم ها از یک طرف با یک برخورد نامناسب مردان و مسئولین بانک ها مواجه میشن و بدیدی حقارت دیده میشن، در حالی که هر کدام از یا یک مادر هستن که مراقبت از خانه و اولادا و همه امور خانه مسئولیتش به دوش از اینا است، چقدر مشکل ساز است این کار بر از اینا و چقدر وقتشان ضایع میشه؟
واقعا خانم ها با بسیار مشکلات روبرو هستن، از یک طرف که مسئولیت های اولادها و فرزندهایشان هست، از طرف دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردها به اونا کار بکنن. بنان فعلا واقعا شرایط به اونا ضیق است و مخصوصا وقتی که در بانک ها میرن چقدر همراهشان رفتار نامناسب میشه. شخصا خودم وقتی که در بانک رفتیم ملاحظه کردیم و دیدیم گپ از چه قرار است و چقدر به خانم ها واقعا ارزش قائل نمیشن. و دوم دیگه ای که آل اسناد خانمایشان بسیار زیاد به سخت میبینن و شرایطشان بسیار زیاد به خانم‌ها بیشتر شده، اسنادشان چک و بررسی میشه بسیار شدیدن. بنانی واقعا برای خانم‌های افغانستان مشکل ساز است.
با تعدادی از خانم‌ها که ما صحبت کردیم، اینا گفتن از صبح تا نوقت‌های روز منتظر گرفتن پولشان در پشت بانک‌ها استاده میشن تا که نوبت آقایان خلاص شود، پول دلار هم خلاص میشه و افغانی که میدن با گفته خودشان اکثرا فرسوده میباشه و یا هم برشان گفته میشه که امروز پول خلاص شده برین روز دیگری بیاین. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
این واقعیت است. اما در پشت اکثریت بانک ها که ما متوجه میشیم میبینیم مثلا 200 یا 150 مرد میباشه، 15 16 یا 20 نفر خانم است. به نظر شخصی من اگر بانک ها یک پلیسی بسازن که اول به خانم ها نوبت داده شود، به خاطر از اینکه اولی که خانم ها من هست یک مادر خواهر یا یک مسئولیت خانه و فرزندداری را داره و دوم دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردا کار بکنن، بنان اونا دو مسئولیت می داشته باشن. اگر نوبت اول به خانما داده شود، اگر نوبت اول برای خانما بتن، واقعا بسیار خوب برای خانما میشه، چون فعلا وضعیت است که خانما از هر نگاه که بگوین در محدودیت قرار داره. فقط این می موضوع بانک است که او مجبور هستن یا برن معاش خود بگیرن یا کسی که امروشان همکاری میکنه برشان حواله میکنه، ضرورت خانواده می باشه. مردها سختی و دشواری را دیدن، اما مادرها را با وجود که میفهمین مادرها و خواهرها در مجموع خانم‌ها که هستن بسیار دل نازک و نرم می داشته باشن، اونا تمام روز استاده میشن در او بیروبار در او وضعیت سخت، اما بازم سعی میکنین ناامید بلب خشک طرف خانوادهشان میرن، برشان پول هم نمیرسه، اونا مجبور میشه که روز دیگه صبح وقت بیان باز عین موضوع تکرار میشن روشان.
بعضی خانوما میگن که یک جای مناسب برای نشستن ندارن که اقلا نموندگی خود عرفه بسازن. در تابستان از گرمی سوزان به حساب میشن و در زمستان هم از سردی بعضشان طفلای خرد امرایشان میباشه. شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر رفع این مشکلات خانوما در بانک ها؟
ولی خانوما جای مناسب به خاطر نشستن یا هم استفاده شدنشان نیست. آقایان میتونن که به هر طرف آزاد راحت بشینن، مثلا در دوکان ها میشینن، بر آقایان کافی شاپ ها است که چهار طرف چوکی مانده شده، اونا میتونن در اونجا بشینن. اما تو که میگن به خانوما باید بسیار احترام قائل شون و اجاب خود مراد بکنن، درست است، اما برعکس مام که بسیار متوجه شدیم آزار اذیت هم متوجه خانوما میشه. آقایان با وجود که دفعل استاد هستن به خانوما جای نامناسب است، اونا کوشش میکنن که از او موضوع سودجویی بکنن. این واقعیت است که ما خودم به چشم خود دیدیم. پیشنهاد ما این است که یک جای یا محدوده آماده شود، چوکی مانده شود، اوجا مثلا فعلا گرمی است، میتونن یک اتاق بگیرن. اگر امکان اتاق نمی داشته باشن یک پارتیشن بگیرن، حداقل اونا دونمو خستگی که استفاده میشن نتونن که با یک کس مرد که تکر میکنن یا آزار اذیت میشن. شما میفهمین که جامعه ما جامعه است که گپ از شریعت و دین و این موضوعات میزنه تمام مردا و بچه های ما، اما متاسفانه خودشان مراعات نمیکنن. کوچکترین جایی ببینن که منافعشان است، شاید خانم که به سن و سال مادرشان هم میباشن، یا مثلا شانه میزنن و یا روشان تکر میکنن. این موضوعی است که واقعیت است و اکثریت خانم ها و دختره ما شکایت میداشته باشن.
خانم های دیگه از نبود کارمند زن در بانک ها شکایت میکنن، میگن که صرافان بانک ها مرد هستند که اینا احساس راحتی نمیکنن. شما در این مورد چی نظر دارین خانم محمدی؟
بله، متاسفانه در بانک ها کارمندهای زن و خانم بسیار زیاد کم شده، اما حال کس بسیار محدود شده و ای دو سه نفر هم که می باشه به تعداد خانم هایی که می باشه رسیدگی کردن هم میتونه. و جالب تری که رفتار بسیار نامناسب و خشن هم روی خانم ها صورت می گیره. مثلا یکی از دوستای ما که رفته بود بانک، کسی که باش پول حواله کرده بود تذکرهش نیاز بود، اما حال اسنادای خانم ها بسیار زیاد شده، باید یک کارت داشته باشی. در اخیر خواستم پیشنهادم از تمام برادرای می است که لطفاً هر جایی که میرین، در هر جایی که میباشین، ولو بانک باشه یا سرک باشه یا استگاه باشه یا موتر باشه، در هر جایی هر خانم را که میبینین، قسمی که میفهمیم های ما و شما شکر الحمدلله به مسلمان بودنشان، به افغان بودنشان و ای کمیشه صحبت از عزت و غیرت میکنن، افتخار میکنم واقعاً که من یک افغان هستم و با وجود مردهای با افتخار و با غیرت افغانستان افتخار میکنم. اگر به خانم کوشش کنین که ضرر برسانه، یک بار بسنجین با خود که اگر خدای نخواسته شما یک عمل بد را انجام میتین، پس دوباره با فامیل خودتان چنین کار میشه و این موضوعی است که هر کس هر کار که انجام میته پس دوباره با خودش طول ترازو میشه. و لطفا قسمی که از عزت و غیرت و مسلمانی صحبت میکنیم، اگر عملی بکنیم چقدر زیبا میشه هر خانم بدون ترس در هر جای استفاده شه. این احساس تا وقتی که مردای افغانی ما و خانمای ما نتا هیچ وقت در هیچ جایی این امنیت و خوبی را احساس نمی کنیم.
بسیار زیاد تشکر خانم محمدی، لطف کردید.
تشکر، وقتتون بخیر.
سوی دیگر به گفته خانم شریفه، باشنده شهر کابل، زنانی که به خاطر گرفتن پولشان به بانک ها می آیند، از ترس و حراس گروپ ها و کارمندان امر به معروف و نهی از منکر خیلی به عذابند. در این مورد خانم شریفه توضیح بیشتر می دهد.
امر به معروف چپانای سفید در تنشان می باشد و در هر طرف هر گوشه و کنار اینا هستند، در مغازه، در بانک از این گروه هستند و خانم ها را به خاطر ماسکشان، به خاطر اینکه چادرشان اگر از نظر اونا کدام مشکل داشته باشه و یا لباسشان، دوباره یا خانه روانشان میکنند، یا اینکه بسیار برخورد خشن با خانم ها می داشته باشند، خانمایی که از نظر اونا لباس مناسب به تنشان نباشه برشان اجازه نمیتند که پول خود تسلیم شوند و دوباره به خانه روانشان میکنند. بیشتر مشکلاتی که خانم ها فعلا روبرو هستند از طرف امر بالمعروف است.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان نیز از پروسه اخذ پول از بانک‌های افغانستان شاکی‌اند و می‌گویند اکثر کاربارشان به اساس وارد شدن پول از طریق بانک صورت می‌گرفت، ولی حالا که در قسمت گرفتن پولشان از بانک‌ها محدودیت ایجاد شده است، کاربار آنان کمرنگ شده است. اما مسئولان بانک مرکزی افغانستان با این همه مشکلات مردم در بانک‌ها چشم پوشی کرده می‌گویند اکنون سیستم بانکداری در افغانستان مثل سابق بدون کدام مشکل پیش می‌رود. حسیب‌الله نوری سخنگوی بانک مرکزی گفت آنها سهولت‌های زیادی را در بانک‌ها به وجود آوردند.
افغانستان بانک به حساب‌های جدید که در بانک‌ها افتتاح می‌شود هیچ نوع محدودیت وزن نموده است و کسانی که حساب‌های جدید افتتاح می‌کند می تواند هر زمانی که بخواهند به هر اندازه نیاز داشته باشد از حساب های خود پول دریافت نماید. همچنین محدودیت ها بر حساب های دیگر کاهش یافته و کسانی که از قبل در بانک ها حساب داشت می تواند نسبت به گذشته پول بیشتری از حساب های خود دریافت کند. بانک های تجارتی مکلف است که با توجه به وضعیت نقدینگی خود عمل نماید.
این که مردم افغانستان به خصوص زنان قبل از به وجود آمدن بانک ها در این کشور پول های خود را چگونه و در کجا پس انداز می کردند؟ در این باره مصاحبه ای را که با عبیدالله باشنده شهر کابل انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی واضح می شود. آقای عبیدالله در آغاز سخنانش گفت، در گذشته ها مردم آنقدر پول مثل امروز نداشتند.
در سابقه وقت مردم قدر پول نداشتن و یک کمتم پولی که داشتن او را در بالشت می داختن یا در کنج اولی گور می کردن. شوهر و خانم می فهمید دیگه از آی فامیل خبر نداشت که پول در کجا گور شده و در کجا هست و چی رقم هست. مثل که ما شما اگه ببینین در اکثر جایا وقتی که فریاد میشه میبینین که کوزه پیسه میبره، چون کوزه گل پخته میباشه پول خراب نمیشه در بین ازو.
خب آقای عبیدالله، بعدن زمانی که مردم آیستا آیستا پول دار شدن، در زمان زنان چگونه و با کدام مشکلات پول پیدا می کردن؟
زمانی که پول زیاد شد خانم ها چون تحصیل در اطراف خسلن در کابل هم میده های آخر یک ذره سون مکتب یا رفتن گو گوداری می کردن، شیر سودا می کرد، ماست پنیر سودا می کردن، یخندوزی میکردن. دیگه در کشت زراعت هم کوشش میکردن که از شوهر خود یک جیب خرچی به اصطلاح براش میدادن. خانم ها دیگه بسیار به مشکل پول پیدا میکردن. یعنی شما ببینید که در ولایت های جنوبی حتی خانم ها به سر خود چوب تا میکنن، میارن در لبای سرک میمانن سودا میکنن. به این سیستم اینا مقدار پول کم، چون تمام سلط پولی در دست مردا بود و این خانم ها بیچاره اون از اون چیز کم یک چهار قرانه که پیدا میکردن اونمو را باز یک وقت هم تصمیم های بزرگ خانواده ازش کمک میخواستن، میدی که خانمو باز پول میکش این های چهنه پدارو.
خب قسمی که شما گفتین در گذشته زنان به بسیار مشکل پول پیدا میکردن، باز امی پول خود در کجا نگهداری میکردن؟ قبلا بانک ها نبود.
بعض خانم های پول به دست میاوردن، اونا یا نقره میخریدن یا یک گو میخریدن یا مرغ و چیزا میخرید و اکثریتش پول خود یا در زمین گور میکردن که از نم رطوبت یا دور باشه و یا در بالشت گور میکردن یا در بکس بین کالا میماندن یا در چت یک جای پت میکردن، به خاطر که هم از دسترس دزد دور باشه و در خانواده خود در مجموع سابقه ایوار و ننو و بیروبار زیاد میبود هم از دسترس از واد دور باشه، چون که اگر کس میفهمه که در خانه پیسه است خام خوابر از او یک جنجال پیدا میشد و به مو خاطر پول بسیار یک جای درست نگهداری میکرد که صرف خودش خبر میبود. باز یک وقت ضرورت میشد مثلا شوهرش زمین میخرید یا یک خانه می خرید یا توی بچش می شد یا کدوم مریضی می آمد سرشان، بازی خانم ها این پیسه را می کشید کمک می شد به شوهرش.
بعد از اینکه طالبا به بار دوم در افغانستان حاکم شدن، زنان با کدوم مشکلات در بانک ها در قسمت گرفتن پولشان داد ستدشان مواجه شدن؟
بانک ها پول در بانک مرکزی انتقال داده بودن و طالبا رقم ایره نصار کردن بخواد و این خانم ها سار با مشکلات مواجه شدن، چون یک قرون اینا جمع کرده بودن این در بانک ها مسدود شد و این خانم ها که مراجعه میکنن در ابتدا خوب بود، برای خانم ها یه ذره کمک میشد بی نوبت، اما هفته $200 یا 10,000 افغانی برشان میداد. حالا خب بیخی دیگه که خانم ها میره، خانم ها رو بیچاره رو میگن که شما بشینید در نوبت، نوبت علایده است شما، اگر پیسه مون میته برشان، اگر نمون اونا رو ازشان مزدت میخوای، میگه برین با دیگه دوشنبه بین یا برین دیگه چهارشنبه بین. و اگر کسایش که دلار داشت، دلار اگه ببینید شما 89 رو پس دلار برشان 85 رو پس ضرب میزن، 85 رو پس ضرب میزن، میگه دلار نیست میگیری، خوب نمیگیری، میتونی که برید دیگه هفته باز بیه. چون این ضرورت داره سر صدا خودم نمیکشه و مرجی هم نیست که شکایتشان رو بشنوم. شما ببینید در $100 $400 رو پس تاوان میشن، در $200 که پول خودشان امانت بود در بانک داده بودن، در $200 $800 افغانی یا تاوان میکنن و چون مجبور هم هستن. ما یک روز شاهد این بودم که یک خانم برای طالب شکایت کرد که از برای خدا دلار 85 رو پس ضرب میزنه، اونجا در بیرون این 90 رو پس ضرب. او طالب برش گفت که کار بازار آزاد است، ما دهی چیز کده نمیتانیم، دهی کدام مرجی نیست که صدا از یار رو بشنوه.
خب چی فکر میکنه با این مشکلاتی که شما یادآوری کردین، آیا مردم افغانستان به خصوص زنان بعد از این سر از این بانک ها اعتبار خواد کردن؟
والا بعد از این که فکر میکنم نه تنها خانما، بلکه هیچ کسری بانک ها اعتبار نداره، به خاطر که وقتی تو پول تا امانت میدی با پول خودت درد سر از برد دیگه، فکر نمیکنم بعد از این کسی سری بانک ها اعتبار کنه، چون امیال اختلاسی که دمی بانک ها هست. شما باور به خدا کنین اتو کساس که دفته دو دفعه پیسه میگیره، اتو کساس خودش در خارج است، کارت بانک شسته یا بیادر یا بچه کاکا یا کسی پولش میکشه. این شما مطمئن باشین گپ است که ما با چشم سر خود دیدیم. و یا پولای کلان کلانی که هست، مثلا از کسی هست که $1,000,000 $2,000,000 هست، اونا فیصدی برای بانک رشوت میتن، اونا رو برشان کمک میکنه میکشه. نفر هست که 30% پیسه میگیره، در $1,30,000 رو میگیره، در $2,60,000 میگیره. و اگر 6 ماه پیسه رو نکشی باید 2 ماه بدوی وکیل گذر اینا تصدیق کنه که تو بیرون از کشور نرفتی، باز پس در سیستم بی پیسه تا بگیری. و تا کساس که $1,00,000 $30,000 شکه بتا امروزه کل پیسه شم میتا. شما باور کنید بسیار حق تلفیست. بعد از این هیچ خانمه، بخصوص خانم ها زیاد آسیب دیدن دیجا، خانم خواهی هیچ وقت اعتبار نمیکنه سری بانک. از او کدام بانک کنج خانه خوب است که آدم گور کنه.
خب بسیار زیاد تشکر،
سلامت باشه.
که نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام قدرت را به دست گرفتن، اکثر مردم که پولهای خود را برای روز مبادا در بانک ها پس انداز کرده بودند، همه پولهایشان مسدود شده و از این رو مردم به خصوص زنان که طالبان به خاطر بیرون شدنشان از خانه بر آنها محدودیت وضع کردند با مشکلات زیادی دچارند. با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. اگر نظریاتتان را با ما شریک می سازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علی یار و مددگارتان. Thank you.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
با حسرت می روید، با حسرت میرمی آخر زی پیش اینجا من نارنجی گله رخسار نارنجی با دل بسیار مرد با دل بسیار ارمان تو باشد جام نارنجی گله رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی و جام نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغاب شدم دست نارنجی